أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. آية شريفة وهو الغفور الودود در تفسیر سوره بروج رسیدیم. قبلش اشاره فرموده بود که نهو هو یبد و یعید، انهو هو بله ان ربت شرب بکل شدید، ان ربت شرب بکل شدید. بعد اشاره فرموده بودن که انهو هو یبد و و یعید، و بعد هم می فرماین و هو الغفور الودود. در باره لغت غفر یادم نمیاد صحبت کرده باشیم، و ماده غفران. غفر به معنای محو اثر، و به اثر گناه رو اگر کلن محو بکنند و پاک بکنند بهش میگند غفران. و به همین جهت با عف، صفح و ستر تفاوت داره. عف یعنی بخشیدن، انسان چیزی هست به روی طرفم میاره، شما میدونی که در حق من بدی کردی، من هم میدونم، ولی میگذرم. میگذرم یعنی جزاشو نمیدم یا انتقامشو نمیگیرم یا تقاصشو نمیکشم یا کفاره و خسارتی که باید برش بار بکنم بار نمیکنم. صفح به معنای نادیده گرفتنه، یعنی اصلا به روی طرف نیارید. عف یعنی این که طرف میدونه شما میدونید و میبخشید. صف یعنی اصلا شما به روی طرف نمیارید، یعنی اصلا طرف فکر میکنه شما مطلع نیستید. فصفح صفح الجمیل که در آیه آمده به معنای اینه که اصلا شرمندشم نکن، یه کاری بکن که بد نشه، به تعبیر لاتیش زیر سیبیلی رد کن، اصلا متوجه هم نشه. ولی با این حال هم در عفو و هم در صفح پرونده موجوده. در غفران پرونده پاک میشه، یعنی به تعبیر امروزی ها سوء پیشینم دیگه نمیمونه. در عف سوء پیشینه بر شما میمونه، اما خب جزا نمیدن. در صف سوء پیشینه هست، شما نمیدونی که او میدونه، اثرم برش بار نمیکنه. ولی در غفران اصلا محو اثر میشه، کن این نبوده، داستان بالکل پاک میشه. در آیه شریفه این ترتب بر هم آمده، یا ایها الذین آمنو ان من ازواجکم عدوا لکم. داستان در هجرت که یه عده‌ای بودن نمی اومدن، در مکه مونده بودن، زنهاشون گفتن ما نمیاییم مدینه، ما حاضر نیستیم بیاییم. حتی بعضی از موارد خانواده هاشون بودن، در سعد ابن ابی وقاص اگه اشتباه نکنم مادرش میره مکه زیر آفتاب میشینه، میگه این تا سعد بر نگرده من اصلا از زیر آفتاب بیرون نمیام، که این برگرده از اسلام به مکه. بالاخره یه عده بودن فشار خانواده روشون خیلی زیاد بوده برای این که نرن دنبال پیغمبر، یا هجرت نکنن یا اصلا ایمان نیارن. میفرماید ان من ازواجکم عدو و لکم فاحذروه، از اونا برحذر باشید، لازم نداره پیروی بکنید. و ان ولی اگر آمدند اقبال کردند و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم، اما بعد از این که آمدند اگر عفو کنید، صفح کنید و غفران کنید، از غفران به معنای محو اثر، باز با ستر هم متفاوته، ستار العیوب چیزی هست میپوشونند، اما در غفران اصلا بالکل مسئله رو پاک میکنن. این تو مواردی داریم که مثلا اگر فلان کارو بکنه مثل اینه که تازه از مادر زاده شده، اصلا انگار هیچ پرونده سیاهی درش نمیمونه، این مورد در غفران. اما در مورد لغت ودود، ود یا ود که حالا اشاره خواهیم کرد، وداده در حقیقت به معنای تمایل داشتن به یک شیه، ولی گفتن مرتبه پایین تر از محبته. در محبت که حب باشه تمایل بسیار شدیده، منتها در ود تمایل هست، اما تمایل مراتب پایین تر یا علل اطلاق، حالا بگیم شدید و غلیظ و قفی، همش با هم یکسان، همه رو در بر میگیر. در داستانی داره که مثلا کفار دلشون میخواد ودو لو تدهنو فیدهنون، اونا دلشون میخواد، تمایل به این دارند که اگه تو کوتاه بیایی اونا هم کوتاه بیان، اگه تو یه ذره پیش بیایی جلو اونا هم جلو میان. این ودو یعنی تمایل دارند به این مسئله، متمایلن. لگ گفتیم ریشه ود به این معناست، ودود به چه معناست؟ در لغت ودود چهار احتمال داده شده. احتمال اول این که به معنای همین محب باشه، یعنی متمایل. ودود یعنی کسی که متمایل به مقتضای طبعشه، و در رابطه با خدا میشه متمایل به مقتضای طبعش که خیر محض باشه، یا محب به هرچه خیر است، متمایل به احسان، متمایل به نیکی، متمایل به لطف. پس معنای اولش معنای اسم فاعلیه، یعنی ودود به معنای محب. حالا اگر ود به معنای تمایل علال اطلاق گرفتی، یعنی محبی که هست، حالا تمایل علا مقتضل طبع گرفتیم، یعنی محبتی که مطابق مقتضای طبع. دومیش گفتن به معنای اسم مفعول اتفاقا ودود، محب نیست، یعنی محبوبه، یعنی کسی که دیگران به او متمایلن. یک معنای گفتنم این معنای دوم در ادبیات عرب سابقه هم داره که ریشه فعول به معنای مفعول باشه، مثل رکوب به معنای مرکوب. سومین مطلبش به معنای گفتن متودد ودود، یعنی طالب دوستی، نه محب نه محبوب. محب یعنی کسی که دوست دارد، محبوب یعنی کسی که دوست داشته می شود، متودد یعنی کسی که طالب دوستی است، دلش می خواد به این که دوست داشته بشود، مطالبه می کنه دوستی رو. حالا خدا به چه لسانی اینجوری ودود میشه؟ متمایل خداوند، طالب به این که اولیا مردم او رو دوست بدارند، مردم به او متمایل بشند. اگه اون وقت در ریشه ود تمایل رو قرار بدیم خیلی خوشمعنا میشه. خداوند طالب به این که مردم به او متمایل بشند، به مقتضای طبعشون مردم به او رو کنند. حالا چرا رو کنند؟ به اونا عطا میکنه، به اونا جزا میده، به اونا خیر میرسونه. این رو گفتن از یکی از مفسرین طبقه اول به نام کلبی، چون این معنایی رو برای ود، برای ودود گفته. پس این هم معنای سوم ودود، یکی محب، یکی محبوب، یکی هم متودد. چهارمیش گفتن اصلا ایش خودون به معنی حلیم، بردبار. ودود یعنی مطیع، بردبار. گفتن از یه لغت دابتون ودود اومده، دابه ودود یعنی اسب آرام، اسب غیر سرکش، اسب خیلی حلیم یا اسب مطیع، به اینا میگن دابه ودود. اینم ودود به معنای حلیمه، چون کسی که مطیعه کن در برابر سختی ها حلم خودش رو از دست نمیده. لا یذهبن بحلم کالشیطان، حلمش رو از دست نمیده، آرامه. اینم خداوند هم غفور حلیمه. خب این درباره لغت ود و لغت غفران که اشاره کرد. دو بار به عنوان اسماء الهی به کار رفته، که یکیش آیه همینه دیگه، و هو الغفور الودود. حضرت عالی چون بیه تشریف آوردید، بعدم تا استقرار پیدا بکنید مقدار طول کشید، اصلا به این بیان داشتیم میگفت
خدای مهربان.
حالا خدای چهار معنا داره دیگه، حالا مهربان یا یکی از اون سه معنای دیگه. مهربان البته توش نبود، تو چهار تا شما بنویسید میشه پنج تا دیگه را. اما یکی از اون چهار معنایی که اشاره کرد. اما این لغت دو بار در قرآن به کار رفته، یک بار با غفور که مانعنفی باشه، که به صورت معرفه آمده، یک بارم با رحیم به صورت نکره آمده. و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، استغفار کنید و به سوی او توبه کنید، ان ربی رحیم ودود. یه بارم در مانعنفیه، که انهو هو یبده و یعید و هو القفور الودود. حالا این اشاره میکنیم که در مانعنفی تناسب غفور و ودود در چیه، حداقل احتمالش رو طرح کنیم. اما قبل از این که اون رو بگیم، به دو تا لغت دیگه بپردازیم. یکیش که خب لغت ود به معنای همون محبت، تمایل. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، یعنی مردم به اونها متمایل میشن، مردم به اونها علاقه پیدا میکنند، مردم به اونها محبت پیدا میکنند. اما یه لغتی هم هست در عربی که در قرآن آمده به نام ود، که این لغت ود قصه داره. ولی خب چون ما بعضی وقتا قصه میگیم تو وسط های بحث تفسیر، این قصهش هم نقل بکنیم، چون بعیده با این دست فرمون ما به تفسیر خود این آیه که میخواییم از سوره در رابطه با حضرت نوح برسیم. در باره حضرت نوح میگه و مکرو مکرن کبارا. در رابطه با نوح کفار یک مکر خیلی بزرگی اعمال کردند. بعد حالا این مکر چه بود یا نتیجهش این شد که وقالو رو کردن به مردم گفتن ولا تذرن آلهتکم، شما خدایانتون رو رها نکنید، ولا تذرن ودا ولا سوا ولا یغوس ولا یعوق ولا نسر و نسر، اون دو تا آخر لا نده، ولا تذرن ودا ولا سوا ولا یغوس و یعوق و نسر، به یعوقم لا داره نداره. خب پنج تا اسم اومده اینجا، خیلی به عبریه، خیلی لغت های عجیب غریبیه، ود و سواع با سین، یغوس با سه سنخته و غین، یعوق با قاف و عین، و نسرم با سین. اینا چی هن این پنج بزرگوار؟ گفتن این پنجتا اینا پنج مرد صالح بودن که قبل از حضرت نوح زندگی می کردن، منتها مردم اومدن مجسمه اینها رو ساختن و آرام آرام این مجسمه ها تبدیل شد به بت. اصلش این آقای رد و یغوس و یعوق و نصر و سوا بعد کسایی هم نبودن، منتها بعدن مجسمه شون تبدیل شد به بت. این یه احتمال. احتمال دوم گفتن اصلا اینا پنج تا فرزندان حضرت آدم هست، چون حضرت نوح فاصله زمانی با حضرت آدم نداشته، اینا پنج فرزند حضرت آدم بودن که به نوعی پرستیده می شدن توسط اون پیروانشون. یه احتمال سوم که شاید این اقرب به واقع باشه، گفتن اینها پنج بت بودن، منتها قصه از این قرار بود که حضرت آدم که به رحمت خدا رفت، قبرش رو شروع کردن به متاف قرار دادن، زراریش و اینا شروع کردن دور قبر او طواف کردن. حضرت نوح که مبعوث شد که بهش میگن آدم دوم یا ابوالبشر دوم، که همه بین رفتن دوباره از نسل او یام و سام و اینا رو یادتون باشه، همه رو یه دفعه مفصل گفتیم، حام و یام و سام و یه چهارمی هم داشتی یافس، که این چهارتا اومدن و بعد میگفتیم سام نژاد چی، یعنی سامی ها که یهودی ها رو میگن سامی، عرب هم سامی هن، این ها نژاد اونن و یامی ها کی هن و حامی ها کی هن و اینا، و یه ایتیش هم الان یادمونم دیگه نیست، همون وقت که گفتیم. اما حضرت نوح که آمد طواف بر قبر آدم رو منع کرد، شیطان اومد گفت خیلی خوب، حالا تو طواف رو جلوشو گرفتی، ما از دریچه دیگه میاییم، پنج تا بت درست کرد داد به مردم که مردم بتا رو بپرستن. گفت خیلی خوب، دور قبر نگردید، بت کرد نداره که، قابل جمع با قبلی ها هم هست که مثلا پنج فرض کنید که تمثال از اون کسانی که گذشته بودن آدم های خوبی بودن ساخت، پنج تا تمثال از فرزندان حضرت آدم ساخت، قابل جمع. بعدها این طوفان آمد، حالا دو قوله، یه قول اینه که طوفان که اومد این پنج بت رو منعدم کرد، ولی اسماش که منعدم نشد، قبائل عرب این اسما رو بر خودشون گرفته بودن. یه قولم اینه که طوفان که آمد این بت‌ها رفتند زیر خاکستر و زیر طوفان و جل و لاو و سیل و اینا اون زیر پنهان شدن، دفینه شدن. بعدها ابلیس یا خود عرب ها پیداش کردن اینا رو، هر کدام به یک قبیله بر خودشون بردن. و این بت ها ظاهرن در قبائل عرب بوده، سه تاش رفته یمن، یعنی اون یغوث و یعوق و نصر، اینا رفته بوده در یمن. یغوث رو گفتن یه قبیله به نام بنی قطیف یا یه قبیله به نام بنی مزحج یا بنی مزحج با دالزال و حی جیمی. او برده بود و تبدیلش کرده بود به بت خودش. یعوق رو همدانی ها برده بودن که بعدن خب همدانی ها بعد اسلام خیلی در مدینه بودن و یا حار همدان که داریم من یمرجیرانی و اینا از همین قبیله همدانیان خیلی هم گرایشات شیعی دارن. و نصر رو که اون بت آخری باشه که رفته بود یمن، او را هم زلکلاع، مثل کلاغ می نویستن فقط زلکلاع، از قبائل حمیر برده بود بر خودش. این ستا حالا یا خودشون یا اسماعشون رفته بود به یمن تا اون آقای زونواس بود که ذکر خیرش مفصل چند هفته پیش رفت که گفتیم آمد و این منطقه یمن رو یهودی کرد و البته بعد خودش گرفت این مسیحی ها رو آتش زد و ریخت توی همین خندقه ها و در اصحاب اخدود. اون زونواس بالاخره یهودی بود و موحد بود، وقتی آمد یمن رو فتح کرد این ستابوت رو از بین برد و اونا از بین رفت توی یمن. منطقه دوتشون در یمن نبودن، در منطقه میانی عرب در حجاز بودن، که یکیش همین بت ود بوده در منطقه بنی کلب در دومت الجندل یا جندل، که منطقه بوده یعنی اطراف طائف که امروز هم با جوف شهر جوف خوانده میشه. ود بت اونجا بوده. یک گروهی هم اون سواع رو بردن که حزیل باشن. حزیل هم یکی از قبائل معروف عرب بوده که در یه منطقه رهات به هیه دوچشم و تا دستدار، نگاه بکنید تو تفسیرها توضیحشو داده. خب اینا چه شکلی هم بودن؟ گفتن ود به شکل مرد بوده، توضیح هم دادن این از قول برخی از ادباء عرب و قدیمی ها. اتفاقا اینجا مرحوم آقای مصطفی توضیح داده که کلش چجوری بود، نقره بود، چجوری بود، از سرب بود یا از روی بود. میگه از سفر بود، سفر یعنی به روی میگن، سرب هم میگن، هر دوشو عرب ها میگن. البته امروز روی در عرب ها بهش میگن زنک، یعنی انگلیسیشو گرفتن، انگلیسی روی میشه زینک، این همونو گرفتن. ولی قدیمی ها به عنصر روی که ما تو فارسی میگیم روحی، روحی شده روحی، چون روحی سخت بوده دوتا یه، میگن چیه جنسش روحیه، یه روحیه، روحیه عنصر سفید رنگیه، بهم کنم عدد سیه مندلی افتاره تو این عنصره که به اون عرب ها قدیم میگفتن صفر، ولی امروز ظاهرا بیشتر بهش میگن زنک. خود صفر رو به معنای سرب هم گرفتن، قلع هم گرفتن، حالا اینا رو به این معانی هم گرفتن. خب یک بوتی بوده بلند قد، خیلی رشید، خیلی گنده، و وسطش نقره بوده، کلش چی بوده، دستار بوده، توضیحات داده، شمایلش رو حسابی علا طولهی و تفصیل توضیح داده. سوا به شکل زن بوده، یعوس مثل شیر بوده، یعوق مثل اسب بوده و نصر هم مانند صقر یعنی مانند باز. این عنصر میگن این حیوان شریف باز که خیلی هم عرب ها دوستش دارن، به شبیه این درستش کرده بودن. باز چیزی تو مایه های عقاب و اینست میشتسید دیگه، باز و شاهین و اینا که هست. البته قریش بت‌های دیگه ای هم داشته، بت‌های خیلی مخصوص خودش بوده. اصلی ترین بتشون هبل بوده که میگن 17 یا 18 ذراع بوده، یعنی چیزی بوده 9 متر قدش بوده. هر ذر معمولا گفتیم نیم متره، ولو 30 سانت 35 سانت هم گفتن، ولی به نظر میرسه نیم متر اصح باشه. یکی دیگه بسی بوده به نام اساف به سین که روبروی حجرالاسود میذاشتنش. یه بوت دیگه بوده نائله که در کنار رکن یمانی بوده و لات و عزاب و اینها. اینا رو هم یه موقعی تو بحثای همون دو سه سال پیش که بوتهای عرب رو میگفتیم تو ذهنم توضیحات و ویژگی ها و شکل و شمائل اینا و هر کدومشون چه کار میکردن و چی شده و بچه تسمیه ها و ایناشون هم حتی وجود تسمیه شون هم یه جایی گفتیم، الان توی زیر کدوم سوره و آیه بود یادم نیست. یه نکته دیگه این که توجه به این بکنید، ظاهرن همه اینا رو برای این گفتیم که یک بتی هم در میان عرب بوده به نام ود که گفتند اگر ود بخونید بت حضرت نوح، یعنی نه که خود حضرت نوح، زمان حضرت نوح، اگه ود بخونید بت دوره پیامبره، دوره همین ایام اخیره. لذا ود بوتیست که مربوط به دوره حضرت نوح بوده، بوت بوتیست مربوط به قریش و این عمر ابن عبدود که آمد و در جنگ خندق مغلوب مولا الموحدین شد، عبدود، عبد همین بوتیست که بوت معروف عربه. پس یه عبد ود داریم یا عبد ود. عبد ود مربوط دوره حضرت نوحه، عبد ود در دوره خودمون بوده که خودمون یعنی 1400 سال پیش. خب این هم از این مطلب. حالا برگردید با این توجه به ودود و قفور که توضیحاتشو گفتیم و قصه گفتیم و یه مقدارم راجع به این پنج بت معروف، چون شاید قبلا راجع به صحبت نکرده بودیم صحبت کردیم، سیر آیه رو ببینیم. سوره از ابتدا که شروع شده چجوری شروع شده. آیه در آغاز، سوره در آغاز قسمهایی میخوره و بعد اصحاب اخدود رو به شدت نکوهش میکنه و بعد از تشریح وضعیت اونها که چگونه بودن، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود هم علیها قعود و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، توضیح که میده. بعد یک عذاب جهنم و لهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق بهشون چی میده؟ بهشون وعید میده. یعنی اول توصیف، بعد یه وعید. در میانه یه وعید ان الذين فتنوا المؤمنين ثم لم ثم توبه نکنند، توبه نکنند در میانش یه توبه رو که مطرح میکنه وعدم میده، میگه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات چی براشون میاد؟ لهم جناتون تزریم تحت الانهار. توضیح میده. پس ابتدای توصیفیست، بعد یک وعیده، بعد توبه که مطرح میشه یک وعده بهشت داده میشه، بعد چند اینجا یه سوالی مطرح میشه که شاید خدا این وعید رو اجرایی نکنه. همینجوری میگی، میگه نه خیر، نبت شراب به چلا شدید، اما شوخی هم نداریم، همونطور که وعده رو میدیم وعید رو هم میدیم، پدر مشرکین رو هم در میاریم، عهد محکمی داریم. بعد یه سوال انگار مطرح میشه، میگه بعد شراب چه، مگه دوباره بازگشتی هست؟ انقض اعاده ای مگه در کاره؟ میفرماید بله، انه او و یبدو او و یعید، دوباره برمیگردید، در که گشتید خوباتون وعید وعده دارن، بداتون وعید، خوباتون مژده دارن، بداتون پدرتون رده. خب اینجا که میرسه دو حالت داره، یا بگیم که دوباره وعده رو تکرار میکنه، مثل همه موارد که رحمت خیلی پررنگ در ذات مبارک ربوبی، یه بار دیگه دوباره این وعده و غفران، و بازم اگه اشتباه کردید هنوز راه بازه، هرچی در گذشته است پاک میکنیم، که غفران رو اشاره کردم معناش چیست، یعنی محو هر اثری، دوباره مطرح میشه و بعدم میگه خدام ودوده. اگه اون معنای سومم بگیریم خیلی لطیف‌تره، خدام ودوده، خدام دلش میخواد شما دوستش داشته باشی، دلش میخواد برگردید. این یه احتمال. اما یه احتمال این که بگیم نه، این آیه یه کارکرد دیگه در کلام سوره داره. ابتدا گزارشی داده از داستان اصحاب اخدود، بعد وعید داده، بعد وعده داده، بعدم گفته براتون میگردونیم، شبه نداره، میگیریم، برم میگردونیم، سفتم برم میگردونیم. بعد با یک حسر میگه ضمناً بدونید هیچ کسی هم غیر خدا نمیتونه به شما کمک کنه، و هوول که هوه تقدیمه جمله اسمیه از حسرم میرسونه. اینجا این که میگه و اینهو هوه یبده و یعید، پشبندشم میگه اینم بتونیدان کسی که بتونه کمکتون بکنه و ببخشه فقط خداست، و هوول غفور الودود، هم الفلام جنسه هم حسره. غفور جنس غفران فقط و فقط مربوط به خداست، جنس محبت و دوستی و تمایل فقط و فقط برای خداست. یعنی فکر نکن اونجا این بوتابت کمکت میان، این چیزهایی که اینجا تراشیدی اونجا به دردت میخورن، چون بعد از یعیده رفتی اونجا تنها کسی که میتونه دستگیرت بشه کیه؟ خدا. بعد از سخن اعاده و هو یبده و یعید، اوست شما رو برمیگرداند، خلقتون کرده اوورده، بعدش میگه زمنم وعده و وعید بود، نمیتونی اونجا دنبال کسی بگردی کمکت بکنه. هان یوم یفر المرء من اخی و صاحبتهی و بنی، از همه فرار میکنه، ایشکی نیست، و امهی و عبیه، و از همه فرار میکنه، تنها به جای این حس رو بیارید. و هوال غفور الودود، و اوست و تنها اوست که غفور است. و چرا اون وقت اینجا الفلام آورده اونجا غفور الودود نگفته؟ بخواد جنسشو بگیرید. اصلا غفور بودن، ودود بودن، همش و همه در خداست، کسی غیر اون. اینم تمام. اما لغت بعدیمون، آیه بعدیمون، ذوالعرش مجیده. ذوالعرش مجید، لغت عرش خیلی حرف داره. یادم نیست آیه راجع به صحبت کردیم یا صحبت نکردیم، چون از لغت‌های بسیار پرکاربرد در قرآنه و بسیار هم تصویر تجسیمی داره. حالا یه مقدار رو صحبت کنیم، یه مقدارش هم بذاریم بحثای تنظیم شدهش رو با ترکیبهای بقیهش رو فردا ببین. عرش لغتا یعنی تخت شاهی، اما چرا به تخت شاهی میگن عرش، سریر، تخت؟ چرا بهش میگن؟ چون عرش دقیقا مقابل فرشه. فرش چیزیست که زیر پا گسترده میشه، عرش چیزیست که بالای سر گسترده میشه. لذا به نوعی کف رو میشه گفت عرش، سقف و پشت بام رو میشه گفت فرش. برعکس، کف رو میشه گفت فرش، به سقف و پشت بام میشه گفت عرش. حالا چرا به تخت شاهی میگفتم عرش؟ به خاطر اینکه معمولا ارتفاع تخت بالاتر از سر آدمایی بود که ایستاده بودن، یعنی سن میزدن، این میرفته رو میشسته، همه زیر پاش بودن، یه ارتفاعی میگرفته. مثل بقیه صندلیا نبوده که رو به رو باشن، اینو چهار تا پنج تا پله میذاشتن میرفته، وقتی اون بالا میشسته همه زیر پاش بودن، یعنی کنه علا رؤوس الاشهاد علا رؤوس الحضار میشسته، او سر همه میشسته. وجه تصمیه عرش به سریر شاهی، این که اصلا به تخت شاهی اینو میگن، به اون وقت این لغت اصلش پس به این معنا معنای احاطه است، معنای این که چیزی که بر بقیه احاطه داره. درسته به تخت شاهی میگن عرش، اما اونم چون بالا دست همه بوده محاطه. به خود افلاک میگن عرش آسمان، چرا؟ چون احاطه بر کل مادون داره، احاطه بر کل زیر دست داره، بر همه. این لغت حتما معنای غیر جسمانی باید ازش تصویر کرد، ولو اگر به هر دلیلی کسی بگه ظهور ابتدایی در جسمانیت داره، به خاطر اینکه ملازمه با جسمانیت خدا میشه. پس عرش یعنی احاطه. حالا چه شما بگید که این اصلش یعنی احاطه، یا بگید نه به معنای تخت شاهی است، اما اگه تخت شاهی هم به کار رفته مجازه در اینجا دیگه، یعنی قوام سلطنتش به دو صورت هم به خدا نسبت داده شده، گاهی مضافه گاهی غیر مضاف. الرحمن و علال عرش استوا بدون اضافه است، بر عرش، یعنی در در محاط بودن، در تسلط، در احاطه. یکی هم به صورت مضاف معمولا میاد، مضاف یعنی چیزی بهش چسبیده، حالا یا مضاف و یا مضاف الیه. یک سری موارد زیادی عرش و ربکه و یحملو عرش و ربکه یوم ازن سمانیه و الملک و علا ارجائها و یحمل و عرش و ربکه یوم ازن سمانیه، این ملائکه دورش هستند، عرشش رو هشت نفر حمل میکنه. یا در آیه دیگه میفرماید که سبحان الله رب العرش اما یصفو، رب عرش، اونجا عرش و ربکه، اینجا رب عرشه. یا لا اله الا هو رب العرش الکریم، صاحب عرشه. یه مواردی هم با زو و زی آمده که از جمله آیه ماست، ذو العرش المجید ذی قوة عند ذی العرش مکین، یا در آیه دیگه رفیع الدرجات ذو العرش. اگر ما بگیم رب العرش، حالا عرش و ربه یعنی عرش خدا، این خیلی با مثل همون جاییست که بدون مضاف باشه، اما رب العرش چرا به خداوند میگن رب العرش؟ به خاطر اینکه رب ده ها بار تا حالا گفتیم به معنی کسیست که تربیت میکنه، تولی داره، تدبیر داره، امورات اون شی در اختیاره. رب العرش یعنی کسی که تدبیر عرش به دست اوست. اینجا گفتم عرش یوم کنن یا حال به این که کل جهان خلقت، یا عرش یعنی آن چیزی که احاطه بر جهان خلقت داره، این آسمان ها، فلک الافلاک، او در اختیار، او صاحب اوست، تدبیر فلک الافلاک با خداست که بقیه زیر دست او میچرخند. یا بگیم عرش به معنای مجردات، موجوداتی که تدبیرات امور عالم رو دارن، اون وقت خداوند تدبیر اونها رو داره. در هر صورت نشونگر فعلیت ربوبیت خداست که خداوند عرش رو تدبیر میکنه، صاحب عرشه، رب عرشه، رب یعنی تدبیر عرش با اوست. حالا عرش چیه؟ همه آسمان ها، زمین، موجودات، همه، هر چیزی که تحت احاطه است. ولی اون در مورد دوم که با زو آمده که ذل عرش با شکایاتشو گفتیم، زو به معنای ملازمه شدید به نحو حاکمیته. یعنی شما میگی من ذل حکمم، یعنی من با حکمت ملازمم و حکمت تحت حاکمیت منه. ذل انوار یعنی من با نور ملازمم و نور و انوار در تحت سیطره منه. لذا ذل عرش یعنی با عرش، یعنی با احاطه ملازمه و این عرش تحت حاکمیت اوست. حالا این نکته رو تا اینجا رو شد عرش داشته باشیم، تا بعد بریم ببینیم شاید نکات دیگهی و تلازمات دیگهی و احیانا احتمالات دیگهی ممکنه در رابطه باهاش مطرح باشه.